أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. خب بعد از به پایان رسیدن بحث درباره روایات باب که مفصل بحث کردیم و ابتدا روایات نافیه حجیت خبر در موضوع رو بحث کردیم مفصلا، و در بخش بعد به روایاتی که با اونها استدلال می شود یا می شود استدلال بشود برای اثبات حجیت خبر ثقه در موضوعات هم مفصلا پرداختیم. حالا بعد از این بحث ها به جنبندی همه این مباحث مربوط به حجیت خبر در موضوع می خواهیم بپردازیم. در چند مطلب ما این جمع‌بندی رو انجام میدیم. مطلب اول اشاره ای به اقوال کنیم در مسئله، اقوال مسئله، اقوال فقها در مسئله حجیت خبر ثقه در موضوعات. مرحوم علامه در تذکره و در منتها قائل به عدم حجیت خبر واحد، خبر واحد عدل در موضوعات شدند. در مسئله قبول عدل واحد، حالا ایشون به عدل واحد اشاره می کنند، خب به طریق اولا در ثقه هم همین حرف گفته خواهد شد. در منتها مرحوم علامه چنین می‌فرماید، عبارت مرحوم علامه است در منتها، می‌فرماید لو اخبره عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول. پس در اخبار عدل بنجاسة الماء است که خب یکی از مصادیق شبهه موضوعی است، از مصادیق موضوع، چون اینکه اخبار عدل واحد به نجاست الماء این لم یجب القبول، این به معنی عدم حجیت خبر واحد است. در چی؟ در موضوع، حالا برای اون که در این موضوع خاص به عنوان یکی از مصادیق موضوع. این مطلب رو مرحوم علامه در منتها نقل می کند، کتاب منتها المطلب جلد 1 صفحه 55. مرحوم صاحب معلم گفتیم که ما در این میخواییم جمع‌بندی کنیم بحث رو بعد از اینکه روایات دالهی بر حجیت خبر ثقه رو بحث کردیم، که قبلش هم روایاتی رو که از اونها نفی حجیت خبر ثقه در موضوع استفاده میشد یا استدلال میشد بحث کردیم، حالا جمع‌بندی بحث رو در این انجام میدیم. در این جمع‌بندی بحث به چند مطلب میپردازیم، که مطلب اول گفتیم اشاره به اقوال کنیم، ببینیم که حجیت خبر ثقه در موضوع در نزد فقهای ما چه وضعیتی داره و در اقوال فقها چه وضعیتی داره. که گفتیم مرحوم علامه در منتها همچنین در تذکره هم همینطور است، از عبارتشون استفاده میشه عدم حجیت خبر در موضوع. مرحوم صاحب معالم بعد از اینکه همین مطلب رو از منتها و همچنین از تذکره علامه نقل میکند، همین مطلبی که اون نقل کرد این نقل میکنه، مرحوم صاحب معالم در قسم الفقه کتابش، در قسم الفقه این مطلب رو نقل میکنه. بعد از اینکه مرهم مطلب مرحوم علامه رو نقل میکند که ازش استفاده میشه عدم حجیت خبر عدل در موضوع در اخبار از نجاست، میفرماید و ما فصله فی المنتهى هو المشهور، یعنی همین حرفی که ایشون در منتهى فرمود که نفی کرد حجیت خبر عدل رو در اثبات نجاست، این رو مرحوم صاحب معالم به مشهور نسبت میده. هو المشهور، هو المشهور البته بین المتأخرین، از این هو المشهور بین متأخرینشون استفاده میشد که یا بین المتقدمین چنین شهرتی احراز نشده، اختصاص نقل شهرت به خصوص متأخرین نشان آن است که احراز شهرت در بین متقدمین نشد، شاید هم به این دلیل باشد که مسئله در بین متقدمین مطرح نبوده یا کمتر بهش پرداخته. در نزد فقها پس بنابراین نسبت به فقهای متقدم قدمای فقها احراز شهرت نشده است، متأخرین را که معمولا در عرف ما در عرف فقهای ما به دوره علامه به بعد متأخرین تعبیر می کنند. مشهور عدم حجیت خبر عدل است، احتمال هم دارد که این اشتهار نشأت گرفته از همون فرمایش خود علامه باشه، یعنی چون نظر علامه عدم حجیت خبر عدل بوده است این اثرگذار بوده در من تأخر عن العلامه. اما در فقهای معاصرمون در بین معاصرین مرحوم حاجی رضای همدانی رضوان الله تعالی علیه خیلی قوی قائل به حجیت خبر ثقه است در موضوع و استدلال هم میکند و تأکید دارد بر اینکه خبر ثقه در موضوع حجیت. حالا عبارتش هم ما میخوانیم، عبارت ایشون اینه، فرماید و هل تثبت النجاست به اخبار عدل واحد، از عدل شروع میکنه، املا قولان حکی عن المشهور العدم، این حکی عن المشهور چون اشاره به اون حرف صاحب معالم، حکی عن المشهور العدم و حکی عن بعض القول بالثبوت، یعنی ثبوت حجیت خبر عدل در موضوعات. بله کدوم این نقل قول؟ نه نه نیست، نه نه این نقل در حبوت مرموم های صدر نیست. وحكي عن بعض القول بالثبوت وهذا هو الأقوى بل الأظهر، إن عرف حجر الأساس، وهذا هو الأقوى بل الأظهر عدم اشتراط العدالة المصطلحة، مثلا عدالة مصطلحة هم شرط ليس فقط كافي، وكفاية كون المخبر ثقة مأمونا محترزا عن الكذب، فقط كفاية كون ذات شيء ده جيد خبره ثقه در مورد. بعد استدلال میکند، یکی بسیاری اوغلا استدلال میکند که ما هم قبلا بحث کردیم، و بعد به روایات، به روایات وارد در ابواب متفرقه استناد میکند، همین روایاتی که ما متعرض شدیم، نه به همه این روایات، ما روایاتی که متعرض شدیم بیش از اون چیزی که ایشون متعرض، سپس بعد از اینکه به روایات تعرض می کند، متعرض روایات می شود، می فرماید ثم ان اعتبار قول الثقه انما هو في غير مورد الخصومات و نظائرها مما كان معارضا بقول صاحب اليد او منافيا لظاهر فعله. دو جوره استثناء در حجیت قول ثقه در موضوع یا قول حجیت خبر ثقه در موضوع، دو جور استثناء میکنه، یکی خصومات، چون در باب خصومات اونجا بیانه معتبر، قول خبر واحد عادل کافی نیست، دیگری در اونجایی که معارض داشته باشد خبر ثقه در موضوع، معارض داشته باشه، معارضش مثلا ید باشه یعنی خبری ثقه‌ای بیاد خبری بدهد و مطلبی که برخلاف قاعدیت بشه یا برخلاف ظاهر عرصبت که فعل صاحب فعل کسی باشد که ادعا می شود بر علیه او. خلاصه اماره ای برخلاف حجیت برخلاف خبر واحد ثقه نباشه. اگر اماره ای اماره معتبره ای برخلاف بله خب اونجا هم که دو تا خبر این دو تا خبر ثقه متعارض خب اون دیگه تعارض دیگه تعارض تساقط میکنن قاعدتا. اون بحث دیگه اون بحث خب همون بحثی که در تعارض کلا گفته میشه این اختصاصی هم به خبر ثقه در موضوع نداره. خبر ثقه در حکم هم همین حکم دارد که در هنگام تعارض در فرض تعارض حالا یا اگر در احکام باشد خب ما قائل به مرجحات خواهیم بود یعنی قواعد تعادل و تراجی رو پیاده بود. این که آیا قواعد تعادل و تراجی در تعارض خبر در موضوعات هم جاری می شود یا نه خب ما در گذشته گفتیم مثلا شاید قوی ترین دلیل بر حجیت خبر ثقه در موضوع همون اخبار داله بر حجیت خبر در حکم این اول بحث کردیم و این رو کمتر این آیه متعرض شدند. خب بنابراین همونطوری که قواعد تعادل و تراجیح در احکام در تعارض خبر در احکام قابل استناد هست قواعد باب تعادل تراجی در اخبار از موضوع هم میتواند جاری باشد. خب این مطلب رو که ما نقل کردیم از مرحوم حاج آقا رضا همدانی مطلبی که از مرحوم صاحب معالم نقل کردیم اون رو هم براتون آدرس رو بگم آدرس مطلبی که از صاحب معالم نقل کردیم کتاب معالم قسم الفقه جلد 1 صفحه 382 این مطلبی که از مرحوم حاج آقا رضا نقل کردیم که البته مفصله ما فقط یک قطعه شو اینجا نقل مصباح الفقیه جلد 8 صفحه 168 عرض شد خدمت شما که در بین فقهای معاصر بعد از مرحوم حاج آقا رضا اشهر قائلین به حجیت خبر ثقه در موضوع مرحوم آقای خویی است همچنین بعد از ایشون مرحوم آقای صدر این دو بزرگوار هر دو همون مسلک مرحوم حاج آقا رضا رو در پیش گرفتن یعنی قائل به حجیت خبر ثقه در موضوع شدن استدلال هم کردن. از طرفی دیگر در بین فقهای معاصر ما مرحوم آقای حکیم در مستمسک نفی کرده است حجیت خبر در موضوع. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مفصلا متعرض شدند به مسئله حجیت خبر در موضوع و باز هم ایشون از نافین حجیت خبر در موضوع و مفصل هم استدلال میکنن به این مطلب. تقریبا تک به تک روایاتی رو که به اونها استناد شده برای اثبات حجیت خبر در موضوع رو ایشون متعرض میشن و رد میکنن که حالا اشاره میکنیم به نحوه ردشون. عبارت امام اینه میفرمایند که اولا بعد از اینکه مناقشه میکنند در استدلال به سیره اخلا گفتیم اولین استدلالی که به اثبات وجود خبر ثقه در موضوع میشود استدلال به سیره اخلایی است. امام میفرمایند که ما قبول داریم که سیره اخلایی وجود داره سیره اخلا بر اخذ به خبر ثقه در موضوع ولی یه مشکلی دارد این سیره اخلایی و اون مشکلی که حضرت امام بهش اشاره می کند فرماید که این که ما ببینیم در بسیاری از موضوعات شارع بیانه رو معتبر دانسته اکتفا نکرده به خبر واحد مثلا در خصومات در غیر خصومات این که بیانه رو معتبر دانسته است خود این نشون دهنده آن است که پس معلوم میشه که شارع خبر واحد رو در موضوع کافی نمیدانسته، لذا بینه رو معتبر دانسته. میفرمایند بعد ان سلم باستقرارها للاخذ بخبر الواحد في الموضوعات، و از اینکه امام مسلم دانستند مسئله قیام سیری و قلائیه رو بر خبر الثقه در موضوعات، میفرمایند لكن مع ما نرى من اعتبار البينة في موارد كثيرة لا تحصى لا يبقى وثوق بها. این که میبینیم در بسیاری از موارد شارع بینه رو معتبر دانست. بله بله، فإنها بنفسها ليست بحجة، سیری و قلائی که به نفسی ها حجت نیست، بلکه به لحاظ کاشفیت ها ان حکم شارع حجیت. خب با این تأکیدی که در موارد کثیره بر حجیت بیانه وجود داره و اعتبار بیانه با یک چمچه خالی دیگه، و مع ورود الردع فی تلک الموارد لا یمکن استکشاف و عدمه فی الموارد المشکوک فیها. این که در موارد کثیره ما میبینیم شارع اکتفا نکرده است به چی؟ به خبر ثقه در موضوع. میدانم که اکتفا نکرده با اون موارد است که چی؟ که بینه رو شرط است. خب این که این سیره و قلائی مردون ان نباشد در سایر موارد، دیگه اعتماد ما از این سیره و قلائی اعتماد، این اعتماد بر عدم الرد برامون حاصل نمیشه، یعنی احراز عدم الرد برامون حاصل نخواهد شد، باید احراز کنیم عدم الرد رو. و این احتمال رد اینجا تقویت میشه با توجه به اینکه در اکثر موارد یا در بسیاری از موارد شارع بینه رو معتبر دانست. سیره و قلائی رو ایشون اینجوری رد میکنه. از چی گرفتن؟ خود چی بگم؟ در خیلی اجل بیانه رو لازم نمیدونه، بدون اینکه بیانه رو لازم بدانه به خبر ثقه عمل میکنه. مثل همین مواردی که ما این همه در این روایاتی که ما متعرض شدیم، در تمام این مواردی که ما متعرض شدیم، خب به حالا به استناد روایت خبر ثقه واحد عمل شده که میفرماید ان کان ثقتن فلا یقربها ان وثق به فلیعمل بقوله. این همه به ثقه به ثقه در این روایت که آمد، در این روایتی که ما خوندیم. بعد مرحوم امام اضافه میکنه که در تضعیف این سیره‌ای که نقل شده، میفرماید ان نقل الشهره على عدم اعتبار خبر الثقة فيما نحن فيه وكذا نقلها والنقل الإجماع في الموارد التي ورد فيها الخبر بالخصوص باعتبار الثقة على عدم الثبوت به. میفرماید در این مواردی که روایاتی وارد شد که ما خوندیم، روایاتی که در اثبات حجیت خبر الثقه در این موارد خبر وارد شد، مثل مثلا در اخبار از عزل وکیل، در اعتماد بر اذان مؤذن، مواردی که گفتیم، ایشون میگه در این موارد، در اکثر این موارد اصلا فقها قائل شدند به عدم اعتبار خبر ثقه در این موارد، یعنی به این روایت عمل نکردند، بلکه در بعضی جاها اجماع ادعا کردند بر عدم عمل به این خبرها، یا بگید که عدم عمل به خبر ثقه در موارد این اخبار خاص. میفرماید که بله ان نقل الشهره على عدم اعتبار خبر الثقه في ما نحن وكذا نقلها بل نقل الاجماع در کجا؟ في الموارد التي ورد فيها الخبر بالخصوص باعتبار الثقه. نقل الاجماع بر چی؟ على عدم ثبوت به خبر الثقه، كمورد عزل الوكيل و مورد الوصیه، اون وصیتی که نقل کردیم که وصیت کرده است که 10 دینار رو بدهد به بین مسلمین تقسیم کند. و مورد عدان الثقه، در مورد وصیت هم اجماع شده که مثلا در وصیت خبر ثقه کافی نیست، احتیاج به بیانه هست در قصد. در اذان مؤذن هم چون گفته شده، ادعا شده است که نه، در اذان مؤذن هم اگر مؤذن عرصات که اگر شک در اذان مؤذن کردید، اگر شک نکردید خب، چون شک نکردید علم بدون حاصل میشه، اگر شک کردید باز هم قاعد شدن به این که نه کافی نیست احتمال بر اذان مؤذن. فما تعتل اشارت و بله فیما تعتل شد و ربما تمام این چیزهایی که گفتیم، ربما توجب الوثوق به معهودیت عدم اعتبارهی فی الموضوعات، یعنی این مطالبی که ما گفتیم موجب وثوق می شود به این که بس بنابراین به خبر ثقه عمل نمی کرده اند در موضوعات، اعتماد نمی کردن به خبر ثقه در موضوعات. هذا مع ان موثقت مسعده ظاهره في الرد عن هون مساله ابن الصدقه اون روایتی که ما قبلا خوندیم و بحثش کردیم که دارد که الاشیاء كلها على هذا حتى تستبین لك او تقوم به البینه، که اینجا دارد که تا بینه قائم نشود الاشیاء على هذا، یعنی به بینه باید عمل کنی، از خبر واحد کفایت نمی کنند. این مطلب رو که از حضرت امام نقل کردیم، اگر بخواید مراجعه کنید هر شبت خدمت شما، کتاب الطهاره در همین مجموعه آثار امام که چاپ شده، کتاب الطهاره جلد 4 صفحه 278 و 279. این خلاصه اشاره خلاصه ای با اقوال و فقها ها بود، حالا چه متأخرین چه معاصرین، این نسبت به اقوال. این مطلب اول ما خواستم اشاره کنیم به اینکه اقوال فقها مختلفون، یعنی اقوال فقها کاملا اختلافی است در این مسئله. حالا اینکه به شهرت هم نسبت داده شده، مشهوره بین متأخرین، یه مقدار جایی بحث داره، چون عرض کردیم این مشهوری که مشهوره بین متأخرین که مرحوم صاحب معالم نقل می‌کنه، احتمال دارد که این شهرت بعد العلامه است و احتمال دارد که این شهرت شهرتی باشد که طبعاً لقول العلامه حاصل شده، اثرگذار. هم شیخ طوسی، این دو بزرگوار مرحوم شیخ مرحوم علامه در اقوال من بعدهم بسیار بسیار اثرگذار بودند، یعنی شاید کمتر فقیهی در تاریخ ما به اندازه این دو بزرگوار تأثیر در فتاوای فقها داشته. کم بحث کرده، ولی این چند بزرگواری که ما در عرض کردم، مرحوم حاج آقا رضا خوب بحث کرده، حضرت امام بحث کردن، آقای صدر مفصل بحث کردن در همین کتاب بحوثشون جلد 2، بقیه بزرگواران مثل مرحوم صاحب مستمسک بحث کرده، خیلی گذرا بحث کرده، خیلی مختصر بحث کرده، بله همینجا بودم همینجا بحث کرده و ظاهرا اکثرا بیشتر اینجا بحث کردن عمدتا. این مطلب اول. مطلب دوم، ما در اون چه از گذشته بحث کردیم گفتیم اصل سیره عقلائیه بر حجیت خبر ثقه در موضوع، همونطوری که حضرت امام هم قبول داشتن، اصل سیره عقلائیه نمیشه منکر شد که همچه سیره عقلائیه وجود داره، که مرحوم آقای خویی عمده استناد شدن به این سیره عقلایی است، که میفرماید که ما تو زندگی عقلا که میبینیم اگر اعتماد بر خبر ثقه در موضوعات نکنه اصلا زندگیشون مختل میشه، همه زندگی عقلا در رفتارهاشون، در معاملاتشون، در رفت و آمدشون همش مبتنی بر اعتماد بر خبر ثقه در موضوعه. یه ثقه میاد میاد پران اتفاق افتاده عمل میکنن، پران خبری میارن. اگه مردم بخوان به خبر ثقه عمل نکنن در موضوع که زندگیشون به هم میبره. حرف درستی هم هست، اجمالا اعتماد بر خبر ثقه در موضوع مسلمه، لکن با این دو ملاحظه که بر ما رضای احمدانی فرمودن جایزه، یکی این که در خصومات قطعاً چنین نیست. حالا ایشون فرمود و در مواردی که اماره ای بر خلاف قول ثقه قائم باشد، یه اماره عرفیه، اگر اماره ای بر خلاف قول ثقه نباشد بله، اما اگر اماره ای بود، حالا این اماره اماره یده یا حالا اماره های دیگر ظاهر حال. یه مطلب دیگه ما اضافه میکنیم که در موارد مهمه، یعنی در مواردی که برای عقلا مطلب بسیار مهم است، در این موارد مهمه اون خبر ثقه رو آیا حرف ما اینه خبر ثقه رو آیا قلعا بهش عمل میکنن، این از باب تعبد محض نیست. یعنی یه وقتی چون ما بحثمون در این است که آیا خبر ثقه تعبدن اندل اقلا حجت هست، یعنی چه تعبدن؟ یعنی اقلا قانونی بینشون وجود داره بر اساس این قانون میگن خبر ثقه در موضوع وجود داره، در حکم قائل بوده که یک همچه قانون در بینه، این معنی قانون این تعبدن عمل میکنن، چه اطمینان آور باشه چه اطمینان آور نباشه. این که میگن خبر ثقه تعبدن در العقلاء حجیت داره یعنی چی؟ یعنی حتی اگر براشون علم آور نباشه. ما تو اینجا جای توقف دادیم که عرض ما این است که ظاهر این است که در اغلب موارد خبر ثقه ایجاد اطمینان میکنه. من دیدم فقهای ما هم مثلا محشین بر عروه در همین مسئله، در همین مسئله اثبات خبر اثبات نجاست به خبر عدل واحد، غالبا میگن که این در شک در وقتی که ایجاد اطمینان کنند. حالا ما فتاوا نداریم ولی اونها هم به این نکته توجه کردند که این احتمال قوی وجود داره. درست ما قبول داریم که سیری عقلایی وجود داره، اما این سیری عقلایی ملاکش چیه؟ ما قبلا هم گفتیم که سیری عقلایی کور نیست، همینطوری سیری عقلایی قائم باشد برای اینکه خبر عدل ثقه عمل کنه. نه، این نکته داره. این که عقلا سیرشون بر این مستقر شده است که به خبر واحد ثقه عمل کنند، نکته اش چیست؟ ظاهرش این است که نکته اش این است که معمولا خبر ثقه واحد برای آدم اطمینان به صدق ایجاد میکنه. خب این برای چی دروغ بگه؟ آدم ثقه ایست چه دروغ بگه؟ چه انگیزی داره در دروغ؟ حالا اگر یه وقتی یه خبر ثقه‌ای وجود داشت برای ما که اینجا یه اماره ای برخلافش بود یا متهم بود خود این مخبر ثقه، متهم یعنی خبر ثقه ایست که خود داره به نفع خودش خبر میده، درست ثقه است اما داره که خبری به خبر مسمن به منفع خود منفعت خودش در خبر. در این مورد در مورد این خبر در اخبار از این خبر متهم بود، ولی خب دیگه از اینجا قاعده کلی به دستمون میاد که هر جا خبره هر جا مخبر ثقه متهم بود، اینجا دیگه معلوم است که قضیه قائم بر اعتماد بر خبر ثقه بشه. یعنی در جایی که متهم است به این معنی که یعنی احتمال این که مصلحتی منفعتی داشته باشه درست ثقه است، ولی خود ثقه الجواد قد یک بو، خب ممکن است که آدم حالا با اینکه ثقه است گاهی به نفع قوم خیشش حرف بزنه، به نفع مساله خودش حرف بزنه. مثلا فرض کنید که طرف رفیقشه، حالا در مسئله شهادت بر اجتهاد، شهادت بر اعلمیت، شهادت بر عدالت، اینا همه شاهده بر موضوعه. چون طرف رفیقش خیلی دوستش هست، مثلا فرض کنید که دوست داره که این به عنوان مجتهد شناخته بشه، شهادت بر اجتهادش میده. حرف در این است که آیا همچه سیره ای برای اخلا ثابت میشود در مطلق مواردی که خبر ثقه از موضوع اخبار کند، یا اینکه نه؟ ما میگیم که ظاهر این است که چون در معمول موارد خبر ثقه از موضوع ایجاد اطمینان به صدق مخبر میشود، به سیره به خبر ثقه عمل میکند. نکته قیام سیره اینه که چون خبر ثقه در موضوع معمولا ایجاد اطمینان به صدق میکند، به این نکته است که سیره عقلایی قائم بر عمل به خبر ثقه شده، نه به عنوان تعبد، نه به این عنوان که خبر ثقه از موضوع به ما هو خبر ثقتن این یثبت و معدای خودش را لدى العقلا على نحو قانون عقلایی. یعنی زاست که در اونجایی که مطلبی برای عقلا خیلی مهم باشه، نه اکتفا نمی کنند به خبر ثقه در موضوع. گفتیم که مثلا فرض کنید میخواد یه خانه‌ای بخرد، میخواد معامله خیلی سنگینی انجام بده، در چنین جایی به خبر ثقه واحد اکتفا نمی کنه، چند تا از چند تا خبر ثقه سوال میکنه، چند تا ثقه سوال میکنه، به چند تا خبر ثقه مراجعه میکنه تا براش اطمینان حاصل بشه. همچه تعبدی بین العقلا برای اعتماد بر خبر ثقه در موضوع برای ما مسلم نیست. لذا اگر ما بخواهیم اثبات کنیم ارتباط حجیت و خبر ثقه در موضوع، باید ببینیم روایات آیا تعبدن از باب تعبد خبر ثقه رو در موضوع حجت می کند یا نه. اگر تعبدی باشد دیگه فرق نمی. یعنی اگر کسی ادعا کند که عقلا تعبدن به خبر ثقه در موضوع عمل می کنند، یعنی یه قانونی است بین عقلا که بنا گذاشتند، بله بنا گذاشتند بر این که به خبر ثقه در موضوع عمل کنند، اگر چنین چیزی این سیره عقلایی ادعا شده اینه. اونایی که به سیره عقلا تمسک میکنن برای اثبات وجود خبر ثقه، معنیش اینه، میگن که سیره عقلاییه دلالت دارد بر این که در بین عقلا این قانون جا افتاده، این قانون پذیرفته شده، و این قانونی که در بین عقلا پذیرفته شده مورد امضای شارع است. بنابراین پس این قانون، همین تعبد به حجیت خبر در ثقه، در نزد شارع هم قبول شده است، پذیرفته شده است. ما میگیم همچه تعبدی در سیره عقلایی برای ما محرز نیست، و ظاهر این است که سیره عقلایی قائم بر حجت خبر ثقه در موضوع به این دلیل است که در موارد، در معمول موارد، خبر ثقه در موضوع اطمینان آور است برای آنها، معارض نداره، داعی بر کذبم نداره. خب چرا دروغ نگه؟ چرا دروغ بگه؟ چرا اعتماد بهش نکنن؟ اعتماد بهش از باب این که اطمینان به صدقش پیدا میکنه، نه از باب این که تعبدی وجود دارد در وجود قبل طرق برموز. این نسبت به سیره وقلعی است. خب نسبت به نه این تعبدی اینجاست. ببینید حالا سوال شما منشه این شد که این توضیح بدیم. کلمه یه تعبد از اون واژگان چند معنایی است، به چند معنی به کار برده میشه، لذا گاهی منشه خلط و اشتباه هم میشه. خب یه وقت در باب تعبد و توسل ما حرف بدیم، تعبد میگیم یعنی قصد قربت درش هست، اینجا که میگیم تعبد یعنی همین از باب اینکه یک قانونی است که بنای بر عمل کردن بهش گذاشتن. تعبد یعنی بنای بر عمل گذاشتن، اینه تعبد بیمن، که یعنی نه برای اینکه اطمینان آور است، بلکه چون خبر خبر ثقه است. خبر ثقه در موضوع به ما هو خبر ثقه در بین عقلا قانونی است که بهش عمل کنه، چه اطمینان آور باشه چه اطمینان آور نباشه، چه علم آور باشه چه علم آور نباشه. این معنی تعبد، اینجا تعبدی که میگی. اگر این تعبد عقلایی وجود داشته باشه و این و شارع هم این تعبد عقلایی رو پذیرفته باشد، معنیش که شارع هم خبر ثقه رو به ما و خبر ثقه معتبر میدونه، به ما صرف نظر از این که اطمینان آور باشه یا نباشه، علم آور باشه یا نباشه. این تعبدی که اینجا میگیم به ایمان است. این نسبت به سیره عقلایی ها ما هم با روایات بگیم شرا فردا بحثش رو میکنیم، ببینیم آیا از روایاتی که ما خوندیم بحث کردیم که دو جور بحث هم کردیم، یکی اینکه آیا از روایات حجیت خبر ثقه در احکام میتوانیم سرایت بدهیم حجیت رو به موضوعات یا نه، این یه بحث بود. یکی هم بحث در روایات خاصی واردی در موارد متعدد که متعرض شدیم، بحث آینده ای ماست. و صلی الله علی محمد و آله.